اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و احد عزیزاده برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. سرپرست وزارت داخله افغانستان در قبال رهایی طالبان از زندان گفته که تصمیم رهایی زندانیان ندارن و همچنان گفته که با انس حقانی نیست، مطابق قوانین افغانستان برخورد میشه. در این رابطه مصاحبه‌ای داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با عرض سلام. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که در جریان حمله بر دفتر توزیع تذکره های الکترونیکی حداقل 12 نفر زخمی شده اند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که تا کنون دو حمله کننده توسط نیروهای امنیتی از پا در آمده اند، ولی گزارشات اخیر گفته است که هر 4 حمله کننده کشته شده اند. نیروهای خاص افغان 12 تن از کارمندان این دفتر را به گفته آنها نجات داده اند. جزئیات بیشتر این موضوع را بعد از اخبار خواهید شنید. مسعود عدنانی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان به دلیل شکست‌های پیهم آن گروه در شمال و شمال شرق افغانستان حال دست به تخریب زیربنایی کشور میزنند.
تلفات سنگینی که در اواخر طالبان در شمال شرق دیدن، قوت جنگی برای مقابله با نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی را از دست داده، بلکه رجوع کردند و تخریب تاسیسات عام المنفعه مثل پایه های برق، و تنها میتونه این امر باعث منفور شدن بیشتر و بیشترشان نزد مردم و ملت افغانستان کرده.
گروه طالبان در چند سال اخیر با منهدم کردن پایه های برق در بعض از ولایات شمالی، به ویژه در ولایت بغلان، برای چندین هفته کابل و برخی از ولایت های همجوان را در تاریکی فرو بردند. اظهارات آقای اندروی پس از آن بیان شده است که در چند روز گذشته گروه طالبان چندین پایه برق را در ولایت های وردک و بغلان از بین بردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که حکومت او تلاش خواهد کرد تا مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا از سر گرفته شود. جزئیات بیشتر از رونا درانی غرزنگ.
آقای خان روز چهارشنبه در سخنرانی در مراسم به مناسبت گشایش 24 ساعته مرز ترخم میان افغانستان و پاکستان از برهم خوردن مذاکرات امریکا و طالبان ابراز تأسف کرد. گفتگوها میان طالبان و امریکا که حدود 9 ماه ادامه داشت و دنبال حمله طالبان در کابل که در آن یک سرباز امریکایی کشته شد برهم خورد. صدر اعظم پاکستان پیش از این بارها گفته بود که طرفدار نهایی شدن توافق میان امریکا و طالبان است. پیش از آن دولت آقای خان ملا عبدالغنی برادر، یکی از سران گروه طالبان را که در پاکستان زندانی بود، آزاد کرد تا به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر آغاز به کار کند. دولت افغانستان اما نسبت به چگونگی مذاکرات امریکا و طالبان بدبین بود. گروه طالبان نیز درخواست‌ها برای گفتگو با دولت افغانستان را رد کرده بودند. ولی عمران خان در جریان سفری که اخیراً به واشنگتن داشت، وعده کرد که طالبان را تشویق خواهد کرد تا مذاکرات با دولت افغانستان را آغاز کند. دولت افغانستان اخیراً اعلان کرد که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل حکومت جدید، تلاش‌ها برای گفتگو با طالبان را متوقف کرده است.
شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه خطاب به عربستان سعودی گفت که حملات آخر هفته گذشته بر 2 تصفیه خانه آن کشور یک اقدام هشدار دهنده برای پایان بخشیدن جنگ یمن است. آقای روحانی امروز چهارشنبه در جریان سخنرانیش در کابینه ایران گفت که تهران قصد دارد تا خود را از این نوع حملات دور نگه دارد، اما یمنی ها به خاطر ختم جنگ دست به چنین اقدام زدند.
مردم یمن یه عکس العملی از خودشون نشون دادند، یک نقطه ای رو زدند. اینا بیمارستان نزدند که شما ناراحتید، اینا مدرسه رو نزدند، اینا بازار صنعا رو نزدند، اینا یک مرکز صنعتی رو حمله کردند برای اینکه به شما هشدار بدن.
ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را به دخالت در حملات روز شنبه بر عربستان سعودی متهم کردند، اما رئیس جمهور روحانی در مورد این اتهامات تبصره نکرد. شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، مسئولیت حملات بر پالایشگاه تیل در عربستان سعودی را به عهده گرفتند. در همین حال مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا امروز چهارشنبه به عربستان سعودی رسید تا پاسخ احتمالی ایالات متحده را در واکنش به حمله بر تأسیسات تیل عربستان سعودی با مقامات ریاض شریک سازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در یک تماس تلفنی با محمد سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد حملات شنبه گذشته بر تأسیسات تیل آرامکو واقع در عربستان سعودی صحبت کرد. رئیس جمهور روسیه و ولیعهد عربستان سعودی در جریان این تماس تلفنی بر همکاری های دو جانبه در راستای ایجاد ثبات قیمت تیل در جهان تعهدشان را بیان کردند. در این حال رئیس جمهور پوتین خواهان تحقیقات مستقل در مورد حملات بر پالایشگاه های تیل عربستان سعودی تاکید کرد. انتظار می رود که رئیس جمهور روسیه در سال جاری به عربستان سعودی سفر کند. عربستان سعودی متحد سنتی ایالات متحده در شرق میانه تلقی می شود. حمله بر تأسیسات تیل تولید عربستان سعودی موجب شده تولید تیل این کشور روزانه 5.7 میلیون بیرل کاهش یابد و در این حال استخراج گاز طبیعی آن کشور 50% کاهش یافته است. شورشیان روسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که سفر رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد احتمالاً لغو خواهد شد، چون امریکا هنوز به آنها ویزا نداده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
خبرگزاری ارنا روز چهارشنبه 18 سپتامبر 27 سنبله گزارش داد که هیئت مقدماتی ایران نیز به دلیل نداشتن ویزای آمریکا تا حال به مقصد نیویورک حرکت نکرده است. بر اساس برنامه رسمی قرار بود محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز جمعه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز دوشنبه رهسپار آمریکا شوند. این خبر در حال منتشر می شود که پیش از این انتظار می رفت که سران امریکا و ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بارها از آمادگی خود برای دیدار با همتای ایرانیش حرف زده است، اما مقام های ایرانی گفتند که در شرایط کنونی و با توجه به تحریم های ایالات متحده هر گونه دیدار میان مقام های دو کشور ناممکن خواهد بود. ولی رویدادهای اخیر در منطقه از جمله حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که امریکا ایران را به انجام آن متهم کرده تنش‌ها را در روابط دو کشور تشدید کرده است.
ادامه اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه رابرت اوبراین را به حیث مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کرده است. آقای ترامپ که در حال حاضر در ایالت کالیفرنیا به سر می‌برد در یک پیام توییترش نوشته است که خوشحال است رابرت اوبراین را که در حال حاضر در وزارت خارجه کشورش به حیث مذاکره کننده گروگانگیری امریکا ایفای وظیفه می‌کند به حیث مشاور امنیت ملیش مقرر کند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که آقای اوبراین کارکرد خوب به حیث مشاور امنیت ملی امریکا خواهد داشت. انتخاب آقای اوبراین یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا به درخواست رئیس جمهور ترامپ از سمتش استعفا داد. آقای بولتن سومین مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور امریکا بود. آقای اوبراین از جمله 5 نامزد برای کرسی مشاوریت امنیت ملی امریکا مد نظر گرفته شده بود. آقای اوبراین که در رشته حقوق تحصیل کرده است، بنیانگذار مشترک یک شرکت خدمات حقوقی در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا نیز است. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می‌دهد که بنیامین نتانیاهو سر از آن کشور کرسی‌های کافی را به دست نیاورده تا از طریق ایجاد یک ائتلاف بار دیگر به کرسی صدارت برسد. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد و حزبی که باید صدر اعظم را معرفی کند باید 61 کرسی پارلمانی را در اختیار داشته باشد. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اسرائیل همچنین نشان می‌دهد که بنکانتز نظامی پیشین اسرائیل و رقیب عمده آقای نتانیاهو نیز قادر نشده که کرسی های کافی را برای تشکیل حکومت ائتلافی به دست بیاورد. آقای نتانیاهو تا حال نه ادعای پیروزی در انتخابات اخیر اسرائیل را کرده و نه هم شکست خود را پذیرفته است. آقای گانتس که امروز در میان شمار از حامیانش سخنرانی میکرد گفت که او یک حکومت متحد گسترده را تشکیل خواهد داد تا اراده مردم را بیان کند. قبل بر این آقای نتانیاهو به تاریخ اول سپتامبر یک بار دیگر تعهد کرد که شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی کرانه غربی را به اسرائیل ضمیمه می کند. اظهاراتی که از سوی برخی ها به مثابه کمپاین انتخاباتی تلقی شد. بر اساس قوانین بین المللی کرانه غربی بخش از سرزمین فلسطینیان است و سازمان ملل متحد همواره از اسرائیل خواسته است ساختن شهرک ها را در این مناطق متوقف کند، اما اسرائیل این تقاضاها را نادیده گرفته است. شهرک های یهودی نشین در ساحات اشغال شده فلسطین یکی از داغ‌ترین مشکلاتی بوده است که از سال 2014 بدین سو مانع سرگیری گفتگو میان اسرائیل و فلسطینی ها شده است. و خبر اخیر، در اثر وقوع یک آتش سوزی در یک مدرسه آموزش قرآن در پایتخت لایبیریا حداقل 27 نفر جان باختند. پلیس لایبیریا امروز چهارشنبه گفت که اکثر جان باختگان این رویداد کودکان بودند. این آتش سوزی در لیلیه این مدرسه نیمه شب زمان رخ داد که شاگردان در خواب بودند. پلیس گفته است که فقط امام و دو شاگرد توانستند از این آتش سوزی فرار کنند. تا حال علت این آتش سوزی تشخیص نشده و مقام های لایبیریا گفتند که در مورد تحقیق میکنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و اول هم توجه کنین به گزارش های برنامه. دروازه ترخم امروز از طرف مقام های پاکستانی و افغان برای ترانزیت دو کشور باز شد و در این مراسم عمران خان صدراعظم پاکستان و وزیر ترانسپورت افغانستان شرکت کرده بودند. گفته می شود که دروازه حال شبانه روز باز خواهد بود. همچنان در یک تحول دیگر مقام های ولایت ننگرهار گفتند که در جریان حمله به دفتر توزیع تذکرهای الکترونیکی در این ولایت کم از کم 12 نفر زخمی شدند. این دو خبر از گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا آقای ضیاءالرحمن اسرت میشنویم که همین لحظه روی خط تلفن با ما هستند. آقای اسرت سلام، با شما خوش آمدین. اگر لطف کنین نخست در مورد امی حمله که امروز به دفتر توزیع تذکرهای الکترونیکی شده یافته ها و آخرین معلومات ارائه بکنین.
بلی، مقامات در ولایت ننگرهار میگن که ساعت 1:30 ظهر امروز گروهی از مهاجمان انتحاری در ناحیه سوم شهر جلال‌آباد وارد ساختمان دفتر توزیع تذکره‌های الکترونیکی شدند. مقامات میگویند که این مهاجمان نخست یکی از آنها خود انفجار داده، انتحاری کرده و بعد متوقی به درگیری در داخل ساختمان پرداختند. نیروهای افغان و مهاجمان انتحاری تا ساعت 6:30 شام امروز با هم درگیر بودند. لحظات قبل دفتر مطبوعاتی ولی ننگرهار گفت که درگیری بین مهاجمان انتحاری و نیروهای افغان پایان یافته، اما جزئیات آخرین رویداد هنوز هم روشن نیست. مسئولان میگن که درگیری پایان نیست، همه مهاجمان انتحاری کشته شدند ولی نیروهای مشترک
شماری مهاجمان آقای حسرت امید خم که در خبرها گفتیم دو حمله کننده بوده یا بیشتر؟
نخیر، در شام امروز مقامات می گفتند که 4 مهاجم بود که یکی آنها خود در قدم نخست انفجار داده و بعد سی دیگر به درگیری در داخل ساختمان پرداختند. بعد هم گفتند که مهاجم دوم نیز از سوی نیروهای افغان فرار آورده شد و دوی دیگر تا خوزستان امروز با نیروهای افغان درگیر بودند. اما لحظات قبل که من با سخنگوی واری ننگرهار صحبت کردم وای گفت که این آمار هنوز دقیق نیست، آمار اولیه بود و زمانی که رویداد خاتمه یافت تصفیه‌کاری صورت گرفت. بعد اعمال اخیرین در مورد تلفات مجروحین گیرماندگان نجات دهندگان و همچنان مهاجرین ما ارائه میکنیم. همچنان از این رویداد بیشتر از 45 تن از کارمندان اداره توزیع تذکره های الکترونیکی و مراجعین که در زمان وقوع رویداد آنجا حضور داشتن نجات داده شدند. همچنان 15 تن از کارمندان و مراجعین که اطفال و زنان شامل آنها بودند زخمی شدند. اداره صحت ننگرهار میگوید که وضعیت مجروحی خوب است، اما تا هنوز از کشته شدن در این رویداد هیچ خبری
نیست. بسیار خوب. حالا اگر لطف کنین آقای حسرت در رابطه با باز شدن دروازه ترخم معلومات را ارائه بکنین.
بله، امروز دروازه ترخم از سوی مقامات بلندپایه پاکستانی و افغان بروی ترانزیت بر شبانه روز باز گردید. عمران خان صدر اعظم پاکستان همراه با مقامات محلی صوبه پشتونخوا و یما یاری وزیر ترانسپورت با شاه محمود میخیل ولی ننگرهار در این مراسم اشتراک داشتند. مراسم در آن سوی دروازه ترخم برپا شده بود. این مراسم در دو موقعیت بود. موقعیت اول هم در دروازه که حکومت پاکستان در نقطه سیتری در ترخم ساخته است و مراسم دوم هم پیشتر از او در گمرک ترخم در آن سوی دروازه برگزار شد که خود عمران خان در هر دو مراسم اشتراک داشت. اما به خبرنگاران افغان به رفتن به این مراسم اجازه از سوی حکومت پاکستان داده نشد. در این مراسم با سخن وزیر ترانسپورت افغانستان در روابط اقتصادی و تجارتی بین هر دو کشور صحبت صورت گرفت. همچنان دروازه بازگشایی مجدد دروازه ترخم تاثیرگذار بالای تجارت بین افغانستان و پاکستان پنداشته شده. همچنان به این صحبت شده که باید بعد از بازگشایی مجدد دروازه ترخم دروازه های بنادر غلام خان در ولایت خوست و سپینز بولدک در ولایت قندهار نیز با شکل شبانه روز برای دائمی برای ترانزیت باز کنند. وزیر ترانسپورت افغانستان گفت که این دیدار با مقامات پاکستانی خوب بود و اینها مطمئن هستند که این دروازه با شکل دائمی برای ترانزیت افغان باز باشد. همچنان تجار در ننگرهار میگن که این دروازه 80% بالای بهبود تجارت در ننگرهار تاثیر گذار است. این مراسم ساعت 4 عصر امروز در شهرک سرحدی ترخم برگزار شد.
بله، تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با بازگشایی دروازه ترخم و همچنان حملاتی که بر دفتر توزیع تذکره‌های برقی در جلال آباد صورت گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفته که وزارت با فساد اداری مبارزه جدی خواهد کرد. بعد اقبال رهایی زندانیان طالب از محبس ها گفت که تصمیم رهایی این زندانیان ندارند. او گفت که با هنس اقانی نیز مطابق قوانین افغانستان برخورد صورت گرفته و محاکم خواهد شد. گزارشگر رادیو آشنا سرعظیمی مصاحبه با سرپرست وزارت داخلی انجام داده که اینک پیشکش میشه.
پلیس امنیت مستقیم پروسه رای دهی به عهده داره. تا چه اندازه پلیس به طرفان عمل خواهد کرد؟
بار اول نیست که پلیس افغانستان تامین امنیت یک پروسه ملی را انجام میده. چند قبل پروسه انتخابات بود از پارلمانی و تا بالای چند دوره دیگه از پروسه انتخابات ریاست جمهوری را ما گذشتاندیم که پلیس افغانستان با تعهدی که با مردم افغانستان و با اعتقاد و باوری که با مردم سالاری دارن تامین امنیت کردن و اوامری که مبنی بر عدم مداخله پلیس افغانستان در پروسه انتخابات باشه صادر شده، تفهیم شده و ابلاغ شده و من مطمئن هستم که با در نظر داشته تجارب قبلی و درس‌هایی که آموخته پلیس این بار به شکل بهتر و خوبتر بی‌طرف شفافی مطلق خود در پروسه انتخابات حفظ خواهد کرد.
یک مسئله که بیشتر کارشناسان نظامی و امنیتی سرش تاکید میکنن موضوع استخبارات است در چارچوب نهادهای دولتی. بعضی به باورن که باید حملاتی که انجام میشه پیش از وقوع کشف شود و او پیشگیری شود. وزارت شما در این قسمت چقدر تانسته موفق باشه؟
یک گمانگی بسیار خوبه و مراکز مشخصی در ساختار نیروهای امنیتی وجود داره که اطلاعات به شکل روزمره جمع‌آوری میشه، جمع‌بندی میشه، تحلیل میشه، تجزیه میشه و بعد از او به بخش‌های عملیاتی ارسال میشه که یک پوشش خوب اطلاعاتی ما از وضعیت دشمن جهت مختل ساختن یا تسخیر اراضی یا حملات داریم. میمونه دوم بحث عملیات پیچیده انفجاری و انتحاری است که بیشتر در شهرها میباشد. اولی عملیات یک پوشش بیرونی داره و یک تجربه متخصصین بیرونی داره، چی توریستای بین‌المللی باشه و چی استخبارات متخاصم باشه که رابطه نزدیک با این گروه های تروریستی دارن. اینا یک سطح بالایی از مغلقیت در عملیات خود به کار میبرن. ما از حملات بسیار زیاد جلوگیری میکنیم که هر وقت شما میبینین چی پرتاب هاوان باشه، که آخرین موردش در روز استقلال چندین موارد بود که دشمن میخواست هاوانا را پرتاب کنه سر مراسم ازی که قبل از وقوع حادثه صورت گرفت و گرفتار شدن و اکثرا پلانای دیگه. اما بعضی حملات انفجاری و انتحاری بدبختانه با وقوع می‌پیوسته که بحث اطلاعاتی داره. درست است که مهم است که اطلاعات باید باشه که تا او جلوگیری شه، اما مغلقیتی که و عملیات ها داره و ای که آدم هاییست که در اگارسی میدره و خود انفجار میده که هیچ نوه راکین دولتی یا کدام کس دیگه نباشه.
شما با توجه به موضوعات امنیتی که اشاره کردین، در ماهای می، جون و جولای خبر دادین که ده ها محبوس طالب هم رها شدن. به چه تعداد زندانیان از کدام زندان ها طالب ها رها شدن در طول ماهای گذشته و آیا تصمیم رهایی بیشتر طالب ها هم وجود داره در آینده یا خیر؟
ما در زندانی هایی که در مراحل مختلف طالب ها رها میشن یک برنامه مشخص جهت پیگیری کار کرده از ما و پروسه اخذ تعهد از ما میباشد تا پذیری های بعدی افراد که رها میشن به حد کمتر و کمترشان برسن. فعلا کدام برنامه رهایی طالب ها وجود نداره. وقتی که مذاکرات بین الافغانی بین جانب جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبا شوه، شاید که بندی ها یکی از موضوعات باشه که قبل بحث شوه، اما او یک بحث است که در وقت و زمانش صورت میگیره و اجنوه تعهد پیرامون رهایی بندی ها پیش از مذاکرات و دیگه وجود نداره.
به عنوان سرپرست وزارت داخلی کشور، به نظر شما سرنوشت انس حقانی که در زندان افغانستان هست چی خواهد؟
انس حقانی فعلا در زندان افغانستان هست و مثل انس حقانی افراد زیادی دیگری هستند که به شبکه های توریستی به شکل از اشکال رابطه دارند و قوانین افغانستان پیرامون برخورد با افراد و اشخاصی که با شبکه های توریستی ربط دارند پیش بینی شده و طبق قوانین اجرا میشه.
در قبال داعش چی برنامه های پلیس ملی دارد؟ چون نفوذ اون هم تقریبا در شهرها بیشتر شدن.
خب نیروهای امنیتی و دفاعی داعش یک تهدید برای افغانستان و برای منطقه و برای جهان میدانه. دستاوردهای زیاده در مبارزه با داعش ما به دست داریم. در ننگرهار که یکی از لانه های اصلی داعش بود، داعش ضربات بسیار سنگینی را دیدن. آخرین مورد یک هفته گذشته بود که در یک دره که در بخشای ولسوالی چین که لانه های تال داعش در اوجا مانده بود عملیات صورت گرفت که تلفات بسیار زیاده برای رهبری از وا و برای بخشای عملیاتی و نظامی از وا وارد شد. تمرکز عملیاتی ما بالای داعش تا تضعیف بیشتر و رساندن از وا به نقطه صفر ادامه میابه و همچنان در قسمت دفع تبلیغاتی که داعش بلخص در شهرها میکنه و از جوانان گمراه میسازه و با افکار واهی و افکار غیر اسلامی و افکار افراطی کوشش میکنن که اونا را جذب کنن. در این عرصه نه تنها که نیروهای امنیتی بلکه با سایر سکتورهای مربوطه برنامه و پلانا گرفتن تا بحثای تبلیغاتیشان هم مهار شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون نهادهای ژورنالیست‌ها و رسانه‌های افغانستان به آغاز سری مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید میکنند. همچنان این دو نهاد کامپاین را زیر نام بدون تضمین آزادی رسانه‌ها صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست آغاز کردند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان نبود شفافیت در مذاکرات صلح، مذاکرات مخفیانه قدرت‌های بزرگ و پنهان کردن نتایج آن را از افکار عمومی عامل نگرانی جدی این سازمان و رسانه‌های افغانستان بیان کردند. رضا معینی مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز برای افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان به خبرنگاران گفت که قربانی کردن آینده دموکراسی سبب صلح پایدار در افغانستان نخواهد شد.
بدون شک هیچ صلح و هیچ قراردادی که 18 سال تلاش و کوششی و که خونهای بسیاری بر بالای آن رفته رو اگر بتونه نقص کنه، آن صلح نه صلح عادلانه است و نه صلح پایدار.
با گفته این مقام سازمان گزارشگران بدون مرز، تعهد جوانب به ویژه طالبان به حفاظت از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران، رعایت حقوق بین‌المللی بشر دوستانه و در صدر آن کنوانسیون‌های ژنو پیش شرط مذاکرات صلح باید قرار بگیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان کمپاین را زیر نام بدون تضمین آزادی رسانه‌ها صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست نیز راه اندازی کرده است. عزیز احمد تسل عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان گفت که این دو نهاد تلاش می‌کنند که شهروندان افغان و جامعه جهانی برای صلح پایدار و عادلانه همدست شوند تا امنیت و حقوق شهروندان و دستاوردهای 18 سال افغانستان تامین شود.
دغه کمپاین مخدده چې رسنۍ د
هدف این کمپاین این است که دفاع از آزادی رسانه ها، آزادی بیان و امنیت شهروندان با تامین صلح پایدار ممکن است و به همین اساس از دولت افغانستان و طالبان می خواهیم که گفتگوهای صلح را از سر گرفته و این روند را سرعت ببخشند.
طالبان غوښ کوي چې د صلح خبرې اترې بیا پیل او دغه پروسه ګړندۍ کړي.
اولویت دهی به مسئولیت رسانه ها، آزادی بیان و خبرنگاران در گفتگوهای صلح و پیشبرد این روند بر مبنای قانون اساسی افغانستان، قوانین بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی از خواست‌های اساسی سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان است. همچنان این دو نهاد بر ضمانت بین‌المللی توسط طالبان مبنی بر رعایت حقوق بشر و توجه به مسئولیت رسانه‌ها، خبرنگاران، غیر نظامیان و اماکن عامه تأکید کردند. جواد سجادی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت توقف روند گفتگوهای صلح فرصت را برای واقعیت‌گرایی در افغانستان فراهم کرده و با در نظر داشت واقعیت‌ها روند گفتگوها سازنده‌تر اما طولانی خواهد شد. به گفته آقای سجادی اکنون پیشبرد این روند برای حکومت کنونی دشوار شده است.
اگر این حکومت باشد در این وقت اضافه به نظر می‌رسد که پیشبردن گفتگوهای صلح کمی دشوار هست، مگر اینکه به هر حال حکومت دست به یک سری تجدید نظر در سیاست‌های خودش بزنه و یک اعتماد ملی را ایجاد بکنه.
نگران‌ها از عدم مسئولیت رسانه‌ها، آزادی بیان و خبرنگاران در حال است که بر بنیاد آمار فدراسیون خبرنگاران افغانستان از سال 2001 تا اکنون 120 خبرنگار در راه آزادی بیان قربانی شدند که 16 تن این قربانیان خبرنگاران خارجی بوده. همچنان 40 رسانه در افغانستان هدف حمله قرار گرفته است. بر بنیاد اظهارات این فدراسیون امسال در برابر خبرنگاران خشونت افزایش یافته که در حدود 6 ماه گذشته 100 قضیه ثبت شده است، در حالی که این رقم در 12 ماه سال قبل 150 قضیه بود.
ای بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.